اجمعین من الان الی یوم. عرض می‌کنم که بحث این بود که یکی دیگر از شرایطی که برای کسی که میخواد تصدی امر ولایت رو در زمان غیبت عهده‌دار بشه معتبر است، قربیت است. اینو عرض کردیم که استدلال بهش به آیه شریفه 75 سوره نحل امکان داره، چون خداوند فرموده است که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و هو کل معلوم له هل یستوی هو من یعمل بالعدل و من رزقناه من نار رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا و جهرا هل یستوون که عبدا مملوکا لا یقدر على شیء. خداوند مثال زده است یک عبد مملوکی را که توانایی به هیچی نداره. عرض کردیم که این کلمه مملوکن که اینجا هست اینطور نیست که قید اعتراضی باشه که عبد دو قسم باشه، عبد مملوک و غیر مملوک، وقت توصیف شده به مملوکن که مثلا غیر مملوک خارج بشه، چون هر عبدی بلا شبه مملوک هست. وقتی لا یقدر علا شیء هم همینطوره، عبد مملوکی که توانایی بر انجام کار نداره و کار گفتیم هر کاری که حسابی براش در بین مردم باز بشه این مشمول این شیء هست و دلالت میکند که عبد توانایی بر هیچ چیزی نداره. و چون تولی امور مسلمی چیز مهمی هست، بنابراین لایقدر علی شیء توانایی و این که اداره امور مسلمی رو متصدی بشه نداره. صحبت هایی شد و عرض کردیم اگر کسی در این استظهار شک و شبهی هم داشته باشه، روایات معتبر متعددی از معصومین علیه السلام وارد شده که اون روایات روشن است که میخواد بفرماید این معنای عبد لایق به هر چیزی این است که عبد توانایی نداره هیچ کار را انجام بده. و این نکته رو حالا امروز میخوام توجه بیشتر بشورم، نه اینکه دیروز نگفته باشم. از این روایات استفاده میشه نه اینکه بخوام تعبد بکنم، که تعبدن لایق را علی شیء را میخوام تفسیر کنم به اینکه ما میگیم مقصود این از توانایی هیچ کار نداره به تعبد باشه، بلکه ظاهر احادیث این است که ارجاع میدن به خود اینکه مگر نمیشنوی خدا میگه. یکی میگه نمیشنوی خدا میگه، یعنی هر کس که بشنوه خود شنیدن کافیست برای اینکه این مطلب رو بفهمه. و معلوم میشد که ائمه علیهم السلام به حسب این روایات میخوام بفرمایم که از آیه خیلی به روشنی استفاده میشه و آیه دلالت دارد برای اینکه لا یقدر عبد علی شیء. در میان این روایات دو تا روایت دیروز خوندیم که از روی همون کتاب وصایح خوندم که سندش هم بود، یه روایت دیگه هم باقی مونده که این روایت رو هم باز من به وصایح مراجعه کردم، سندش رو هم نوشتم. این روایت را هم مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار آورده و هم مرحوم صدوق در مولا حسن الفضل و در این کتاب وسائل در احواب مقدمات و طلاق ذکر شده. اون دو روایت که دیروز خوندیم در احواب نکاح العبید و الاماء بود، اما این روایت در احواب مقدمات طلاق است. چون هر محمد ابن علی ابن حسین عن ابن عزینه، یعنی با سندی که ایشون به ابن عزینه داره، سند صدوق هم به ابن عزینه صحیح هم مخصوم مرحوم صاحب جامع الرواد که متعرض مشرفه فقهی شده در اسنادی که ایشون به عمر بن عزیز داره تصدیق میکنه به اینکه صحیح ان عمر بن عزیز، خود عمر بن عزیز هم از بزرگان اصحاب بوده، ان زراره. حالا ولی سند صدوق صحیحه، شیخ هم به این سند نقل نکرده، شیخ نوشته است به اسنادهی ان الحسین بن سعید و سند شیخ به حسین بن سعید صحیحه. خود حسین بن سعید هم از بزرگان اصحاب بوده، احوازی هم بوده و از علمای شایسته ای بوده و کتاب‌های متعددی هم داره و سند مرحوم شیخ هم به حسین بن سعید سند صحیحه. و حسین بن سعید عن ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع است، عن ابن عزینه عن زباله. بنابراین سند روایت هم سندی که صدوق ذکر کرده و هم سندی که شیخ در تحصیل و استفسار داره عرض میکنم که سند صحیحه. حالا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام از هر دو بزرگوار زراره نقل میکنه. قالا المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سیده. مملوک جایز نیست طلاقش و نه نکاحش مگر با اذن سید، که اگر اذن سید نباشه لا یجوز طلاقه ولا نکاحه. خب این حکمی است که امام علیه السلام در مورد طلاق تصریحش کرده. قل تو زراره میگوید من خدمت امام علیه السلام عرض کردم فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ يُزَوِّجُ، اگر سید برای این زن گرفت کَانَ يُزَوِّجُ، این برای عبدش عبد رو زوجه براش انتخاب کرد، وقت حالا که زوجه انتخاب کرده به ید منه طلاق، کی میتونه طلاق بده؟ من نمیدونم دیگه این سوال رو چرا ایشون کرده برای چه بلده تا بود المملوک لایه بود طلاقه بلا نکاح بود برایش خودش زن گرفته باشه یا مالکش برای زن گرفته رو فهم میکنه. برها قلتو فا این سید کان یزوجو، برای این زوج انتخاب شد، به ید من طلاق، قال به ید سید. ضرب الله و مثلا عبد مملوکن لا یقدر علی شیء، این آیه رو خوندن، یعنی که انهو خب همین آیه رو که ملاحظه کنید میبینید که این که من گفتم که عبد نمیتونه خودش طلاق بده از آیه در ما ضرب الله و مثلا عبد مملوکن لا یقدر علی شیء. بعد افشه اون طلاق، آیا طلاق چیزی هست یا نه، یعنی به ارتکازش استدلال می‌کردن، به ارتکازش ارجاع دادن، یعنی خب آیه فرموده است که لا یقدر علی شیء، هر چی که شیء باشه عبد قدرت برش نداره، طلاق شیء هست، یعنی شکی نیست که شیء هست، وقتی که شیء بود مشمول عموم یا اطلاق لا یقدر علی شیء است. و این سوالی که کرده است افشه اون طلاق، حالا بعضی از نسخ غیر از اینه، مثلا فرموده فشه اون طلاق، یعنی خود امام علیه السلام تصریح کردن به این که خب طلاق چیزه، آیه هم که داره لا یقدر علی شیء بنابراین لا یقدر، افشه اونم باشه ارتکاب به ارتکاز سوال میکنه ازش که مگه طلاق چیزی نیست، آیا طلاق شیء نیست، یعنی هست. وقت این طور سوال کردم یا خودش که بفرماید فشه اون طلاق، طلاق چیزی هست، دلیل بر این است که امام علیه السلام میخواد بفرماید که از این لا یقدر و علی شیء عموم اراده شده که هر چه باشه که چیز برش گفته بشه لا یقدر و لعبد و علیه، این مثل استدلال و تصریح به عموم آیه شریف است نبود، هم ما میفهمیدیم خودمون ازش که لا یقدر علی شیء خوب نکره است و در سیاق نفی است و ظاهرش این است که بر هیچ چیزی قدرت نداره. بنابراین این روایت هم خصوصا با همین ذیل افشه اون طلاق اینجا یه بررسی مثلا بیشترش شده که الشیء و الطلاق، این نسخه صدوق مثلا هست، در استفسار دارد که لیس الطلاق بیده، بعد از آیه لیس الطلاق بیده، ولی الشیء و الطلاق افشیء و الطلاق در ملاحظه و الطلاق هست. اینا همه شاهده بر عمومه. حالا ملاحظه میکنید بعد از این که امام حکم رو ذکر کرد، دوباره این پرسید که از کردم که ممکن است شما به جای پرسش نداشت، خب اینام که اول قبول باید روز طلاق عموم نکاح رو، ولی این عموم داره که اونجایی که خودش مثلا برای خودش ازدواج کرده بوده چه کسی دیگه طلاقش لازم است. یه سوال نداره که اگر سید اومد برای زن گرفت بازم طلاق به دست او سیانه، خب همون لایج و طلاق و نکاح اطلاقش و عمومش اینجا رو شامل میشون داره. بالاخره حالا ایشون سوال کرده، حالا که سوال کرده امام جوابی که داد فرمود که عرض کنم که بیعت سید از طلاق، بعد استناد کردن که ذهن راوی رو میخوان متوجه کنن، یعنی ببین قرآن هم گفت و رب الله مثلا عبد من بکن لایق داره روشه فشه اون طلاق، طلاق چیزیه معلومه چیزی، یعنی عموم داره دیگه، جا ندارد که با وجود آیه شما این حرف رو زنید. این طور سوال کردن از امام علیه السلام، این طور جواب داده امام علیه السلام که او سوال میکند که اگر سیدش برای این زن گرفت اختیارش با کیه؟ حضرت میفرماید آیه اینو میگه، بعدم میگه طلاق مگه چیزی نیست، یعنی هر چیزی که چیز برش اطلاق بکنه عمومه عشیرون طلاق شاملش بشه. این خیلی روشن برای ما باعث میشد که بخواد امام، نه اینکه کم بخواد امام علیه السلام تفسیر و تأویل بکنه که شیء نامعلومی رو بخواد، بلکه طلاق چیزه، یعنی قرآن هم که گفته است که هر چیزی که باشه لایق داره، پس العبد لایق داره. و خب این حساب این بیان عموم است که عرض کردم اگرم نبود میفهمید اون رو، فقط کمک این رو میکند که اگر کسی بخواد بگه که معلوم نیست معنای آیه این باشه، این روایات چه دو تا روایت دیارم دیروز خوندیم، این روایات شاهد این است که نه، از آیه هم همون روایت عموم شده و هر چیزی که برای شیء صدق بکند مشمول آیه است و حکم لا یقدر که حق ندارد و شرعا و قانونا جایز نیست دلالت برش داره.
آدم دارای مشاعر فقط از نظر مالی بعدش خوب نیست، مثلا من این چیزی نکرده خاطر این که میخواد تو جامعه مسئله به وجود بیاد و بتونه زندگیشون بچرخه، ولی این که نظر تصمیم میگیره یا چه به عنوان طلاق یا مثلا صادق یا غیره اینها نشون تو چه انسان برای چی اسلام
برای چی قبولش میکنه؟ خب حالا برای چیش من نمیدونم، برای چی شما بفرمایید، ولی فرق میده. آدم خود حساب میکنه که این انسانیه، باید فقط یه مقداری مثلا براش ملاحظات خدا کرده که با آدم های دیگه تفاوت داره، تمام وجود ملکش، تمام شخصیتش و جنبه های جسمانیش در اختیار سید است و ملکش است و پس همین فقط، بقیهش نه. خب این ارتکازی است که ممکنه خود آدم به این سمت توجهش بده، ولی بعد از اینکه قرآن فرمود لا یقدر بشه، امام هم میفرماید طلاق شه لا یقدر، معلوم میشه که این ارتکازی که این طوری تحلیل کنید مسئله رو که نتیجهش این بشه که فقط بعضی جهاتش کمتر از دیگران است نیست، بلکه لا یقدر علا بشه تعبد. حالا چرا مثل خیلی از احکام دیگری است که ممکن است ما سرشو ندونیم، اما دلالت حدیث، دلالت آیه شریفه بر این عموم و این که روایت هم حاکیه بر از این است که امام علیه السلام خداوند تبارک و تعالی میخواد همین بفرماید و امام هم ارجاع میده شخص رو به ارتکازش که عموم داره لایق داره شد فشهی اون اطلاع شیعه روایت دیروز هم که بخوندیم همین اشاره رو بشکرم من شاید به این جهات تسلیم نداشتم. بنابراین به نظر میاد که خود عبد به مناسب به موجب آیه شریفه و خصوصا با روایاتی که در زیل آیه شریفه این عموم رو تصریح بش کرده و تفسیر هم نیست. سوال میکنه که اگر آقاش برا سنگره طلاق دست کیه؟ میفرم یاد سید قرب الله مثلا عبد الله رجال خشه اون طلاق یا خشه اون طلاق. طلاق شیعه یعنی هرچی شیع باشه لایق دور علیه. بنابراین عموم داره این که خیال بکنیم بخواد بگرد که بعضی از عبدا لایق دور علیه شیع هست نیست نفشه شیع اون طلاق، همین که چیز باشه چیز برش اطلاق بشه نمیتونه قدرت برش توانایی قانونی و شرعی برش داشته باشه. وقت طبعا ولایت امر مسلمین را هم اونجا خوب البته ممکنم تفرمود که ذهن انسان اونجا خودش هم اقتضا میکنه که مصلحت مسلمین که بخواد یه نفر سرپرستی عموم مسلمین رو داشته باشه همین کشور اسلامی دستور باشه مناسبت ندارد کسی که مردم او رو یه مقداری از نظر معنوی مثلا آدمای کوچیکی میدونن عبد و برده هست برده بیاد همه کار باشه تناسب هم نداره. حالا به این تناسب نداره اشکال نداریم، منظور است که آیه شریفه ظاهرش اینه و روایات هم کسری هست در این که اراده این عموم از آیه شریفه شده. بنابراین این که بخواد عبد خودش به عنوان یه انسانی که مستقل است و منتها عبد است بخواد مسئولیت امر عبدالدار بشه بلا اشکال به حسب آیه شریفه و عموم آیه شریفه که معید به این تأییدات علیه السلام هست عمومش معید است این جایز نیست.
فقط در ارتباط با ولایت امر وگر نه اگر دانشمندی باشه فکوری باشه تاش مولاش آزادش نمی کنه ولی در زمینه های دیگه صاحب نظر هست مشکل نداره.
نه آیم اون زمینه دیگر نمیگه، آیم نمیگه که این نمیتونه فرض کنید گندم بکاره که یا زمینش خوک بزنه، بلکه کارهایی که قانون احتیاج دارد تا به دست شخصی باشه این لایق دارد باشه. ما همین هم دازه میگیم، ما میگیم اصلا که کار دیگر رو که بخواد یه نفر وقت حاضر این ما دیروز هم عرض کردیم حالا هم تأکید میکنم و تکرار که بحث اون این است که بخوان خود عبد را به کار بگیرن مستقلن که یه آدم معمولی حساب بشه مثل آزادها ولی این بحث پیش میاد که خب حالا خودش لایق داره علاشه، اما اگر مولایش و سیدش اجازه داد اون چطور؟ اون لایق داره یا بازم یق داره؟ اینجا ممکن است که اطلاق آیه بگر کسی که وقت خدا فرمود عبد المملوکن لایق داره علاشه یعنی این چون عبد از توانایی نداره سیدش هم از بده این که از عبدون خارج نمیشه. عموم لایق داره علی شیء حتی در جایی را هم که سیدش از به انجام کار بده شامل میشه. پس ولی اون که سیدش گفت من حرف ندارم که این به کار ولایت امر تصدی پیدا بکنه بازم لایق داره عموم شامل میشه، ولی
حتی
لاغمار حکیم هم باید سیدش عبد بودن رو اون حساب خداوند دارش باز کرده این
چه کار کنه؟ منزله علت نیست در تمرین در مملوک
بودن حکمه معلوله
نه علت مملوک بودن نیست لایقده
خیلی خوبه اگه
علت مرتفع بشه
مانع
برداشته بشه
چی؟ علت مرتفع یعنی آزاد بشه؟
مملوک لایقده چون مملوکه یعنی مملوک
نمیتونه چون لایقده خیلی خوب باشه حکمه معلول مملوک بودنه. خب
باشه اذن که بده مولا دیگه برداشته میشه
چرا؟
لایقده بوده
چرا برداشته میشه؟
اذن
که داد مملوک نیست دیگه مملوک
نه مملوک بودن لایقده بودن برداشته میشه
چرا ببینید چون ما به خاطر مملوک بودن لایقده اگر کاری بکند مولا که این مملوک بودن از بین بره آزادش بکنه بر. اما اگر مولا بگه نه این ابرده ای منه اونتا من اجازه بده چرا برداشته بشه؟ مگه مملوک بودن از من رفت؟
نه لایقده علت مملوک بودن باشه
به عکسه
اگر
لایقده معلول مملوک بودنه عبدن مملوکم نه ببینید عبدن مملوکم لایقده رو علاشه لایقده حکمه حکمیست که به خاطر مملوکیت برش باید
اگه باشه باز میشه
قید توضیح هم باشد که جزء لوازم نه لازمه لاینفک نه ببین عکس میشه، یعنی جدا نمی شود لایقدر از مملوک بودن، لازمه لاینفک و معلول جدا نشده از لایقدر از مملوکن.
حتی فاقد
نم بردیم برای اینکه مملوک که هست که
اذن مولا در قدرت عبد دخیل نیست،
نه لایقدر قدرت خارجی نیست که،
نه قدرت قانونی هست،
نه قرآن می فرماد عبد مملوک هم لایقدر،
اذن مولا قدرت قانونی به عبد میده.
آقا جون ببینیم اگر که اذن مولا عنوان مملوکون رو از عبد بگیره میشه یه حرفی زد، ولی وقتی آیه شریف فرموده عبدن مملوکن که مملوکیت همون قید توضیحه، یعنی ضرب الله مملوکن لا یقدر علا شی، یعنی لأنه مملوکون، اگر اذن مولا از مملوکونش بیرونش بیاره چرا، ولی فرض این است که اذن مولا که از برو از مملوکون بیرون نمیاره، بلکه لا یقدر معلول مملوک بودنه، اگر کاری کند مولا که این مملوکون از بین بره و این به آزاد کردنش، اگر آزادش بکنه دیگه عبد مملوکون نیست، قهرن لایقدرم برش بار نیست. اما وقتی که اذن بده که معنای اذن است که بله مملوک منه، ولی مملوک من است، من میگم حرفی ندارم که این کار انجام بده، از مملوک من در نمیاد. وقتی که مملوکون بود آیه شریفه مقتضاش این است که تا مملوک باشد لایقدر باشه، یعنی این اطلاق آیه مقصودم این است که احتضا میکند که ولو اگر اذن بده آیه شریفه احتضا میکند که لایق داره بشه، منتها در بعضی از همین اخباری که اینجا هست و اخبار دیگری که متعدد است و در باب صلاح و بعض معاملات دیگر هم وارد شده، اونجا داریم که اگر که مولا به عبدش اجازه بده که معاملات رو انجام بده و در طلاقش هم اتفاقا همینطوره، اگر او اجازه بده که طلاق بده میتونه طلاق بده. در همین آیشه، همین روایتی که الان خوندیم، همین از هم روایته، قال جمله اول عن زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام قال المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سیده، یعنی تا اذن نداده لا یجوز طلاقه، ولی وقتی اذن داد یجوز. شما عرض کنم که اون روایت این هم دیروز خوندیم توی اون هم که روایت شعبی به اقرقوفی بود که دیروز خوندیم، توی اون هم همین هست که شعبی ابن یعقوب الاقرقوفی صحیحه صحیح هست که دیروز هم عرض کردیم، قال سئل انا ابی عبدالله علیه السلام قال سئل و انا عنده اسمع، من خدمت حضرت بودم میشنیدم، ان طلاق العبد قال لیس له طلاق و نکاح، این عموم دونه اطلاق، اما تسمع الله باز همین که عرض کردم به شنیدن راوی او رو ارجاع میده، یعنی نه اینکه ما بخوام چیز تازه بگیم، قرآن آیا نشنیدی خود اینطور میگه، یعنی همین که بشنوی کافیه، یعنی میفهمی خودت ازش، اما تسمع الله تعالی یقول عبد مملوک لا یقدر علی شی قال لا یقدر علی طلاق ولا نکاح الا باذن مولا، این الا به اذن مولا، بالاخره این ادعایی که هم در این روایت اومده هم در این روایت زراره که امروز خوندیم هم در روایت شعبی اقرقوقی و بعضی روایت دیگر هست که آیه شریفه رو دارند و گفتن در صورتی که اذن سید باشه میتونه طلاق بده، دلالت میکند که این ممنوعیت مال وقتی است که اذن سید نباشه. طبعا اگر لایقدر علی شی یه اطلاقی هم داشته باشه به خاطر این تصریحی که الا به اذن سید داره، این عموم یا اطلاق تغییر می‌کنه و ممنوعیت قهرن اختصاص پیدا کنه به اونجایی که اذن سید نباشه. حالا این تعبدیست، ما حرفی نداریم، ما باید البته ملتزم بشیم وقت عمومی داشته باشیم و یه مخصصی که حجیت داشته باشه در دستمون باشه تخصیص میزنیم، وقت نتیجه این تخصیص این میشد که به قرینه تخصیص بگیم که لایقدر علی شی عموم ندارد که وقتی که مالکش اذن بده باز هم توانی نداشته باشه، و اگر که از مالک اجازه گرفتن و مالک گفت مانی نداره بیاد این متولی عموم بشه، دیگه آیه با توجه به این استثنایی که در برخی از این روایات هست و دیگر دلالت نداره به قرینه تخصیص، به اینکه خودش شامل میشه. و حالا آیا وقتی اعزاز سیدش میشه یا نه؟ اگر اعزاز سیدش این غیر از اون فرض است که اول حساب کرده که ما فرض میکنیم که خود عبد رو مستقلن یه نفر انسان است من تا عبد است با فرض عبدیت میتونه یا نه، گفته نمیتونه. اما اعزاز سید که اومد چی میشه؟ ببینید وقتی اعزاز سید ملاک جواز باشه، اگر با اذن او اومده تولی امور رو به دست گرفته، خب این اذن او معتبر است و اذن داده برای اینکه ملک اوس اذن داده. حالا اگر از اسمش برگرده قهرن در ادامه نمیتونه ادامه بده ولایت را، چون منوط به اذن، مگر اینکه یه کار کنن که نتونه از اسمش برگرده. مثلا بیان عبد رو از او اجاره کنن، یه مبلغی بهش بدن، بگن که تو این عبد ملک خودت باشه، ولی تا موقعی که این عبد است در اختیار ما باشه که او به عنوان ولایت هم عهده‌دار تولی امور مسلم میشه دیگه، چون اجاره هم عقد لازمه نمیتونه او برگرده. وقتی این گیر این که تولی امر منوط به اذن او باشه و جزء فروع اذن او باشه از بین نمیره، برای اینکه بالاخره اون تا کاری کردیم که نتون از اذنش برگرده، چون اذن داده جایز است که تولی امور رو عهده دار میشه. منتها یک ولی امر این طوری درست میشه که خودش نقص قانونی داره برای تصدی امر ولایت، با اجاره کردن از سید اومدیم او رو به ولایت امر انتخاب کردیم که نکند یه وقت برگرده که وضعش رو هم آیا این جایز یا جایز نیست؟ خب این منوط به این است که ادله‌ای که دلالت میکند بر این که اشخاص میتونن ولایت داشته باشن اینجا هم شامل بشه. این که بعضی دوستان میفرمودن اون چند وقت قبل که او بس مقتضای قاعده رو حساب کنید، خب قواعد همینه دیگه، چون بالاخره اختیاراتی است که خداوند به ولی امر داده که بر اساس او کارهایی که مربوط به اداره چشواره میتونه انجام بده، تصمیم نمیشه گرفته یه برو برگرد نداره، جزو اختیاراتشه.
عنوان عبدیت مانع آجا اصلا خود عبد بودن مانع
آخه الا بهش آخه گفته الا بهش سیده بله اگه ما باشیم، من که عرض کردم اطلاق لا عبدن مملوکن لا یاد روشه اقتضا میکنه که عبد بودن مانع باشه ولو سیدش هم از بده. ولی وقتی روایت صحیح داشت که اگر سیدش از داست یه جز و طلاق، خود همون روایتی که لایقت را همین روایت بله المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا به اذن سیده. قلت اگر سید برای زن بگیرش شد، باز نفر اون طلاق یاد سیده است، قال الله تعالی عبد مملوک لا یادر میشه. یعنی همین روایتی که ذکر کرده از آیه شریفه رو برای عدم قدرتش بر چیزها بهش استناد کرده، خودش الا به اذن سیده داره، ناچاریم که این عموم تخصیص بزنه، نمیتونیم قطعا این حرف رو بزنیم به خاطر قرینه ای که عرض کردیم هست. منتها فقط همین که چرا؟ چرا نداره؟ چرا نداره؟ عبد هست، منتها بنا شد که اذن مولا اگر اومد مجهز باشه مشروط، بسیار خوب مشروط شد بعد حصول شرطش، تو شرطش حاصله، شرطش اذن سیده. میدونم عزیز من شرطش اذن سیده، طلاق رو اگر سید گفت تو میتونی طلاق بدی، میتونه طلاق بده یا نه؟ با اینکه گفت لا یجوز طلاق و لا نکاح، معلوم میشد که این در صورت عدم اذن سید لا یجوز طلاق. بعدش نه، قبلش هم میشه کافیه. قبلش اذن و امضا میگن همین تا قدره دیگه، امضا گذران قرار دادن اون چیزیست که جلوتر تحقق پیدا شده، اما اذن جلوتر اجازه میداد تو توش عمل، اجازه نیست اذنه. عرض کنم که از این جهت شبهه پیش نمیاد، فقط همین که گفتیم یه عبدی میشد که بقای تولیش منوط به این است که مولاش بخواد، اونم گفتیم با اجاره درست شد. خب وقت این طور که شد این گیر پیش میاد که آیا کسی که خودش نتونه عهده‌دار امر بشه باید اجیرش کرد یا کسی دیگر رو که همون مولایش هست از او به عنوان اجیر عبدش رو برای همیشه به طوری که برای همیشه تا موقعی که زنده است باید باشه اینو اجیرش کنیم این میتونه ولایت هم داشته باشه این بسته ای داره اینکه اطلاقات ادله ای که دلالت بر جواز تولی اشخاص میکنه این رو شامل بشه و بعید است که اینطور اطلاق داشته باشیم
اما وقتی
زنده
تا
داره
به
اسم جهل در مدت اجاره میشه بله دیگه
این اصلا اجاره
هم مشکل پیدا
نه اشکال پیدا میکنه
مدتی که زنده هست تعرف میکنه باشه همیشه عجیلش
کنه در مدت اجاره میشه
جهل نمیشه دائم باشه عیب نداره دائما برای همیشه ماشینی کسی داره مرگ خودش چیزی نیست مرگ یه چیزیست که اون کسی هم که آزاد هست همینطوره قهرن ولایتش
اینجا فرقه
که بایش ایمانه میداره اینجا مخواد به اصطلاح متعلق اجاره واقع بشه خب باشه متعلق اجاره واقع شده اگر یه منزلی رو از یه نفر اجاره کنید این منزل ممکنه خراب بشه
نه وقت...
مدت اجاره بایش مشخص
نه لزومی نداره بجا بر همیشه باشه مادام از شیعه اون تا این یه قیل بابا جون یه قیدی است که اگر یه ماشینی که یه نفر داره بگی همه ماشین تو برای همیشه از تو اجاره کرده اشکال نداره معلوم است به این معنی که مجبور نیست که معلوم باشد که یه روزه دو روزه تا این چیز باشه کما که اگر معلومش هم بکنم بگم 5 روزه اجاره کردم حالا ماشین از بین رفت چه جور میشه ماشین که از بین رفت این موضوع اجاره منتفی میشه حالا اینجا بالاخره اون تا ادله ما که گفته باشد که چنین کسی که خودش نمیتونه کسی دیگری باید اذن بده اینم میتونه ولایت هم داشته باشد ادله این اطلاق رو نداره و وقتی ادله اطلاق نداشت شک کنیم که آیا تصدی امر برای عبد اختیار میاره یا نه مقتضای قاعده این است جلوتر که اختیار نداشت حالا هم نداره به اصل رجوع میکنیم که عدم حصول اختیار است برای بنابراین خلاصه هر وقت قهرن این میشه که عبد اگر بخواد مستقلن به عنوان تولی امر تصدی امر اقدام بکند که به موجب آیه شریفه که روایات هم تأیید میکند عموم آیات و آیه رو لا یقدر علی شیء و حق نداره و اگر بخوام با اذن سید باشه باید اجیرش کنم این و برای اینکه باز کار تولی به دست سید نیفته بقاءن اجیرش میکنن اجیر هم و اجاره هم یه عقد لازم است که نمیتونه او به هم بزنه اون تو اشکالش این است که اینطور ولی امری که به دست یه نفر آدمی باشه که از او اجاره شد اون وقت بتونه این معلوم نیست ادله این رو شامل بشه با این تذییقاتی که در آیات شریفه و روایات نسبت به عبد آمده و شما عرض کنم که وقت تازه یه ایلای دیگر هم پیش میاد کی اجیرش بکنه چی اجیر کنه اینو مردم میرن اجیر کنن مردم چه کار هستن یه نفر بالا دستی بیاد و رو اجیر کنه مثلا فرض کنید که ولی امری که معصوم علیه السلام هست یا خود ولی امر غیر معصوم که ولایت امر داره او بیاد اجیرش بکنه خب که ولی امر هست دیگه و کسی که ولی امر شد و توان اداره امور داره نمیتونه کنار بذاره و کسی نداریم که اجیرش بکنه خبرگان چه کار هستن؟ نه دیگه عدله ما نه رهبر رو نه او یه بحث دیگری سال آگری وقتی حالش بود که بحث کنیم از این وضع خبرگان و اختیاراتشون از ذره شرعی چطوره اونا فقط تعیین میکنند نه این که آزاد شد کار نداره
نه آزاد به معنی آزاد یعنی اجارش میکنه یعنی دست اجارش میکنه باید دستان هم هر کاری خواست بکنه
خیلی کیه جارش میکنه
یه شخصی
پس انو یعنی اختیار ولایت هم به دست یه شخصیه
یعنی آزاد به معنی که آزاد بگذاره دیگه در مملوک شخص
نه آزاد کسی اجارش میکنه اجیرش میکنه یعنی ملک او هست برای اینکه از تحت تسلطه او بیرون بیاد اجاره شد
کی اجاره کنه
یه نفر آدم همینطور وسط زمین و هوا یه آدم پیدا کنیم بی سر و پا بیاد او اجارش کنیم
آخه ولایت هم ولایت ولایت امر رو به این میدیم ببینید اسلام اینجوری باشه که ولایت امرش به دسته یک کسی که بیاد از خدا یا عشقش بکشه یه نفر عجیب بکنه و وقت ولی هم درست کنه این که شده نیست که
نمیدونه خودش همین ولی هم درستش بکنه
نه مگر اینکه یک کسی بالاتر باشه که فرض نست نیست فرض ما از اون غیبت هست که کسی بالاتر نداریم خود مردم هستن و اون کسی که صلاحیت داره خودش قهرم میاد
و مزاحم خودش آزاد میکنه
آزاد میکنه خیلی خوب
مزاحم میگم
بله برای اینکه گیر این چیزا میگه که ما یه عبد داریم که به قول مثل لقمان حکیم است و همه کارا میتونه بکنه و اصلا مردم میان مزاحم هم میشن اصلا ما عبد آزاد بکنیم تا از شر مراجعه مردم نجات پیدا کنیم خیلی خوب هرگی ولی اگر آزاد نکرد و عبد بود این مسائل پیش میاد بنابراین مادام عبدن به ما انهو شخص و مستقلون بخواد به تصدی ولایت امور داشته باشه خلاف آیه شریفه است اونها را هم اطلاقاتی که اگر اجاره تا اجاره نشده که فایده نداره و اگرم اجاره شد ادله‌ای که بگید که وقتی اجاره شد اجیر هم میتونه ولی هم باشه اطلاقات ما شامل نمیشه و تازه کسی نداریم که او رو اجیر بکنه این خلاصه حرفیست که در مورد اشتراط حریت هست برای اینکه باز گفتیم که اصل این که حریت هم معتبر است بحث ازش شده باشه و با این بحثی که ما از این شرط حریت کردیم که شرط دوازدهمه اون چرا که به نظر بنده دلیل داریم بر این که در ولی امر معتبر است با اون شرایط دوازدهمه تمام میشه وقت بعضی از امور دیگر هست که برخی گفتن اما ممکن است از ذهن اشخاص هم بیاد که آیا اینا معتبر است و معتبر نیست این انشاءالله بحث میکنیم ظاهرا معتبر نباشه که این امور همونطوری که اینجا بحث شده مثلا گفتن آیا عصمت معتبره یا نه آیا قرشیت سیادت تعبیر ما معتبر است در ولی امر یا نه این حرف هاست که گفته شده دو سه چهار تا هست که انشالله دو توفیق بده این کارم بحث میکنیم که دیگه تمام میشه بحث شرایط ولایت امر دیگم که خدا توفیق بده میگه که بتونیم بعدا هم دنبال کنیم شرط نیست نمیتونه دومه بیاد این که اولی
بیاد
اون یکی از بحث ها هست چرا اینو بحث میکنیم این جز تنبیه هاست این هم جز دو که تنبیه بعد از این ما داریم که در اونجا این که آیا وحدت باید داشته باشه
آیا این شرایط باز باشه همین شرایط در متولی هم باشه
بله متولی متولی باشه
سلام علیکم.